بسم الله الرحمن الرحیم. درسه تفسیر المیزان جلسه 269 مورخ 18/8/99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسير سورة حمد به کریمه یا کنبود و یا کنستعین رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه گفته شد، بعد از اون بیان مختار در بحث تفسیری به پایان رسید، بعد از اون بحث روایی رو مطرح کردیم، ذیل یا کنبود و یا کنستعین گفته شد، اون مقداری که لازم بود از بحث روایی، بعد رسیدیم به دو سه تا بحث عرفانی. یه بحث عرفانی رو انجام دادیم در جلسه قبل و اون هم بحث عرفانی الوهیت و عبودیت، که الوهیت مبرر عبودیت هست و فرهنگ قرآنی اتفاقا به این داره اشاره میکنه و توضیح دادیم، اون رو به پایان بردیم. توضیح مختصر اینجا بنامون بر تفصیل نیست، یعنی خیلی از بحث ها رو فقط اینقدر اشاره کنیم به بحث ها مرتبط بشن و بدونن این بحثی که ما اینجا میکنیم نکته ای که مثلا تو فضای عرفانی ازش یاد میکنن چیه، تو بحث قرآنی حلش کردیم، چجوری توی عرفان مطرح میکنن و شاهدی براش باشه، و گاهی هم برای اینکه اون معنایی که ما تو فضای قرآنی تفسیر ما برای ما واضح تر بشه چی گفتیم. گفتیم فقط گاهی از به زبان فنی وقتی گفته میشه برای اهلش وضوح ایجاد میکنه. خب تمام شد یک بحث، به بحث دومش میرسیم. بحث دوم بحث عرفانی که دومین بحث عرفانی است. اون بحث رو ما اگر جلو انداختیم بیشتر به خاطر فضای روایی که دیدیم همین در همین زمینه بود، حال هواش این بود، به سرعت به این بحث. اما یکی از بحثایی که باید بپردازیم مراحل عبودیته. ببینید ما تو این بحث یا که نبود اومدیم مراحل عبودیت توضیح دیم، مرحله اسلامی، ایمان ایمانی اولیه، بعد ایمانی ثانویه، گاهی گفتیم ایمانی سه مرحله میشه، بعدش رسیدیم به مرحله یقین و یقین رو توضیح دادیم، گاهی به شکل چهار مرحله توضیح دادیم، گفتیم اسلام، ایمان، سکینه و تقوا و مسئله یقین، چهار مرحله. گاهی گفتیم اتفاقا میشه گفت اسلام، ایمان مرحله اول آریه‌ای و بعد ایمان مرحله عمل و بعد ایمان مرحله سکینه‌ای به اصطلاح تقوایی. تقوایی رو حتی از سکینه‌ای از یه جهاتی جدا کردیم، تقوا گفتیم عمل و سکینه رو گفتیم به اصطلاح اون خصوصیات احوالی خاصی که براش دست میده. لذا سه مرحله ایمان شد: ایمان مستعار، ایمان که هر اون چی که از عمل باید انجام بده انجام میده، هیچ تخلف نمی‌کنه، هر چی خدا دستور شرعی داده انجام میده، تقوا رو رعایت می‌کنه. بعد از اون ایمانی که به اصطلاح تبدیل میشه به چی؟ احوال خاصی دست میده که میشه سکینه، که ازدیاد ایمان. این چهار سه مرحله ایمانی. بعد رسیدیم به یقین، گفتیم یقین یک مرحله میتونیم بگیم، اما یقین از یک جهت میتونیم سه مرحله کنیم: فنا و بقای بعد الفنا و بعد مسئله به اصطلاح تکمیل. اینا رو گفتیم که با یک لحاظ به سه تا و سه تا شش تا و یکی هفت. بعد گفتیم خود اسلام هم اگه بخواد یک کمی سر به سرش بذارید میتونیم بحث اسلام رو هم مثلا به دو مرحله ما اینا نکردیم، فقط گفتیم میشود، چون معمولا به شکل کلان نگاه میکنید باز میشه این تقسیم کرد، از کلان بودنش در بیارید به یه بخشش اشاره کنید. اسلامی که فقط به لفظ هیچ چی دیگه نمون، هیچ عمل نمون، اسلامی که در عینی که اسلام آورده هنوز به قلبم نمیده نمازش هم میخونه، یک دسته اعمال هم انجام میده، اینم اسلامه که میشه دو مرحله میکرد اسلام رو، قبل از اینکه به ایمان برسه و به قلبش به اصطلاح وارد بشه اعتقاد به خدا. اینا من تو جامعه ما میبینیم اسلام مراحلی داره، ما فعلا داریم به این شکل میگیم، هفت تا میخواهید بگید، هشت تا میخواهید بگید، این مراحلیه که بستی یک نوبت. ولی فضا به حلقه وصلش بود، عبودیت بود، هر جای یک نوع عبودیت ویژه‌ای بود تا رسیدیم به اون عبودیت نهایی. این مراحل عبودیت توضیح دادیم. آقایون عرفا اتفاقا این یکی از بحث‌های جدیشونه و اونم در کجا؟ تو نوعا تو بحث‌های منازل سائرین، تو بحث‌های سیر و سلوک اینهاست که بعضی از بحث‌ها رو اصلا مطرح نمی‌کنه. مثلا اسلام اولیه‌ای که فقط به لفظ میگه معمولا مطرح نمی‌کنه، اینجاز به مراحل نمیارن، چون معمولا میخوام بگن سیر واقعی الله میخواد شروع بشه. اونجا که خب هنوز اولش فقط گفت خدا را قبول دارم، شهادتین رو گفته، هیچ چیزی هم نیست، معمولا اینا نمیارن. ولی مراحل اصلی که معمولا ایمانی و احسانی، مراحل ایمانی و یقینش رو خیلی خوب توضیح میدن، سعی میکنن خیلی توضیح بدن که اصلش هم اینجاست. معمولا سالگی که دست به کار میشه برای خودش این شکلیه، یعنی در واقع مرحله سالک وقتی دست به کار میشه، تصمیم میگیره به سمت خدا بره، فکر به حال خودش کنه، فکر ابد کنه، دغدغه خدا داشته باشه، رضایت خدا رو بخواد جلب کنه، خب این دیگه کسی است که ایمانش قوی شده، یعنی از مراحل ایمان حتی مستعار هم میگذره، دقت میکنه. ولی نوعا توضیح اینا از اون ایمان مستعار یک کمی جلوتر میاد تا آخر رو اینا دارن. یعنی ما معمولا مثلا دو مرحله ایمان که ما گفتیم و مرحله به اصطلاح بعدی که سه مرحله یقین گفتیم، اینا همه رو دارن و جالبه گهگاهی ناظر به شریعت هم هستن، یعنی اصلا ساختار رو به حسب اون چی که از شریعت میفهمن توضیح میدن. دقت میکنه. میخوام بگم این مراحلی که ما گفتیم تو حرفای آقایون عرفا است و این ترتیباش هم توضیح دادن. البته گاهی تفصیل دادن شد 100 منزل، گاهی خلاصه کردن توی مثلا 10 قسم، گاهی خلاصه در کردن تو 3 قسم. مثلا خواجه عبدالله خوش 3 قسم کرد. اخذ سائر به اصطلاح شروع سیر سالک، من تعبیر رو بیارم، ایشون این تعبیر رو میکنه. الرتبه الاولى اخذ القاصد فی السیر، شروع میکنه، قصد سیر کرده، شروع کرده تازه، شروع سلوک. و رتبه الثانیه دخوله فی القربه، داخل در قربت میشه. و رتبه الثالثه حصوله علی المشاهده الجاذبه الی عین التوحید فی طریق الفنا. این سه مرحله کرد. یه مرحله فنایی به بعد، مرحله فنایی به بعد، یه مرحله اول شروع، یه مرحله هم دخول در قربت. پس اول شروع اخذ قاصد دسته، یکی مرحله دخول در قربت. اینایی که ایشون گفته سه عنوان داده، این سه عنوان را از سه حدیث رسول الله در میاره. دقت میکنه. مثلا اخذ در سیر رو میگه حدیثی است که گفته شده سبق المفردون و مفردون، هر دو اومده تو حدیث، دو جور معنا کرده. حالا مفردون اونهایی که به اصطلاح تفرید در توحید کردن، فقط خدا را خواستن، اونها به اصطلاح پیشرفت از همه پیش افتادن. قال، بعد پرسیدن خب سبق المفردون، که مفردون که شما میگید یا رسول الله، مل مفردون، جواب میده خدا رسول الله، المحترون، اون شیفتگان حق، الذین یحترون فی ذکر الله، اونا که شروع کردن به ذکر الله، یعنی دست به کار شدن برای خدا، که یز از ذکر انهم اسقالهم فیعتون یوم القیامه خفافا. این بیان اول که میگه خب دست به کار شدن، این دست به کار شدن میگه اخذ سیر، اخذ قاصد در سیر. بعد خواجه عبدالله میخواد این توست. بعد حدیث دوم که از رسول الله آوردن اینه که طلب الحق قربه، بخوای دنبال حق بری به قربت میفته. این محدوده است که خیلی ها ورود نمی کنند توش، تنها میمونه. دو، مرحله سوم مرحله احسانی که در حدیث آمده مل احسان، رسول الله پرسیده، بله فی حدیث سوال جبرئیل از رسول الله قال مل احسان، قال رسول الله فرمود ان تعبد الله کانک تراه، بپرستی خدا را گویا خدا را میبینی. گویا خدا را میبینی یعنی خدا را میبینی اما نه به چشم سر، لذا میگن گویا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. این حدیث احسان، حدیث احسان رو به شهود و فنا میزنه. اون طلب القربه رو اون وسط مؤمنان به اصطلاح پیشرفت کرده رو میگیره، مؤمنانی که تصمیم گرفتن به سمت خدا بیان رو تعبیر کرده به مفردون. این حدیث سه تا حدیث رو آورده پای بحثش قرار داد و بر اساس این منازل چیده که من خودم برداشتم اینه. حالا فقط اشاره میکنم الان چون وقتش نیست. در واقع چهار قسم اول از ده قسم، یعنی 40 منزل مربوط به این رتبه اولاست، مرتبه اولا. اون بدایات و ابواب و معاملات و اخلاق مربوط است به چی؟ مربوط است به این مفردون، اینایی که تازه شروع کردن، یعنی اون محل اول، یعنی تصمیم به کار سلوک گرفت. بخش مثلا قسم اصول و قسم وادیا و قسم احوال سه تا. این سه تا بعدی، سه تا، ده تا، سی تا، 30 منزل مربوط به این به اصطلاح غربه، مال مؤمنانی که در غربت میافتن، طلب الحق غربه این وسط. و سه تای آخر ولایات، حقایق، نهایات مال چی؟ اون مرحله احسانی، فنا و مراحل بعدیش. یعنی در واقع 40 منزل اول مال مرحله اول، 30 منزل مال مرحله دوم، 30 منزل بعدی مال مرحله سوم. واضح است؟ این کار رو کرده. چی کار کرده اونجا؟ عمدتا اینجوری شروع کرده، از نوع کاری که حاج عبدالله انجام. البته میدونم مثلا به فرغانی رجوع کنی، فرغانی اینجوری معنا نکرده، فرغانی شکل دیگری معنا کرده که من الان دیگه نمیخوام وارد بشم مال فرغانی رو. ولی سیاقی که من از خود حاج عبدالله میفهمم این، میخوام چی کار کنم، حالا مهم بر من این نیست، مهم اینه حاج عبدالله حرفش اینه، کسی که ایمانش قوی شد، بیدار شد، که از یغزه شروع میکنه، ایمانش قوی شد. چرا میگم؟ یعنی ایمان تو دل داره، نه یعنی تازه اسلامه. اون چی فرغانی این رو به عنوان مرتبه اسلامی عنوان داده، این مرتبه رو مرتبه اسلامی، یعنی مرتبه در سطح ظاهر رو عنوان داده اسلامی، و الا خودش میدونه یک نوع ورود در قلب خدا رو قبول کردن، ایمان آوردنه. ایشون اینجوری شروع میکنه، اون ایمان، وقتی خدا رو باور کردی و بعد تصمیم گرفتی که دست به کار بشی و به سمت خدا بری، ذاکر حق بشی، حدیث رسول الله تصمیم گرفتی، چون این چیزی اگر شد شما به اسلام آمدید، محله اول شده. این مال کجاست؟ نه محله اسلامیست که ما گفتیم، نه محله ایمانی، ایمان مستعار که یک کمی هست یک کمی نیست و درد نمیخوره و ازش گرفته میشه، نه، بلکه چی؟ اونجایی که داره ایمان جدی میشه. ولو ایمان مستعاره باید به گونه خیز بردار به سمت ایمان بعدی تا درست بشه. درست شد. اینجا شروع میکنه، احوالی رو شروع میکنه توضیح میده، کارهایی که باید بکنه رو توضیح میده، مراحلی که باید طی کنه رو توضیح میده، که مثلا میشه اون 40 منزل اول که داره توضیح میده این هاست. یعنی چیکار میکنه؟ داره تمام مشکلاتشو برطرف میکنه تو اینجا، مثلا تو توبه، محاسبه، انابه، تفکر، تذکر، اینا که حالایشون گفته انجام میده، که این رو انجام بده یک دفعه احوالی پیدا میکنه، مثل حزن، خوف، اشفاق، خشوع، اخبات، زهد، ورع، اینا که توضیح میده به عنوان ابواب. یعنی اول بدایات، بعدش تو ابواب میفته، تو بابهایی براش باز میشه، باب معنوی به اصطلاح اولیه که خوف و رجا و امثال اینا توش هست. بعدش میرسه خب حالا که خوف و رجا و امثال اینها اومده، احوالی براش روی داده، بعد از اون معاملاتی رو شروع میکنه با خدا. یعنی اگه من بخوام بگم مرحله ایمانی به اصطلاح اولیه رو بذارید که مستعار مثل ایمان، خود این بدایات و ابواب یک مرحله ایمانی است، و معاملات و اخلاقی که میگه مرحله ایمانی قوی تره، که من اگه بخوام توضیح بدم میشه اون مرحله تقوای کامل، یعنی اون چی که باید در جام بشینه. دقت میکنید که این مراقبت و حرمت و اخلاص و تهذیب و استقامت و توکل و تفویض و ثقه و تسلیم و صبر و رضا، اون مال 10 تا اول، 10 تا منزل بعدی، صبر و رضا و شکر و حیا و صدق و ایثار و خلق و تواضع و فتوات و انبساط، این میشه واضی مرحله ایمانی دیگر. یعنی ما با دو در واقع 20 منزل اول یه مرحله ایمانی از ایمان مستعار در اومده، داره ایمان قوی شده، ولی ایمان قوی شده یه مرحله است، بعد از اون باز قوت بیشتر و محکمترش میکنه که دیگه تقوای سنگین پیدا میشه، که کل این رو ما تقوا گرفتیم. یعنی اینایی که ما الان میکنیم، ایشون که بدایت ها و اوا و معاملات و اخلاق و اصول، همه اینها رو ما یکسره عنوان دادیم به عنوان تقوا، مرحله تقوایی، که یعنی تمام اون چی که باید عمل بکنه رو انجام داده، این انجام میده. بعد میرسه به اصول، اصول و وادی و احوالی که گفته، این سه تا بخش، سه تا قسم که میشه سی منزل. اینجا فضا فضای سکینه ایه، تصمیم ها خیلی جدی شد، اون قصد و عزم و این اراده و این هاست، و مکاشفاتی دارد به نحو سکینه. سکینه یعنی هنوز به شکل عین الیقینی، حق الیقینی نشد، به شکل حق الیقینی نشد، همان عین الیقینیه. یعنی اینجور نیست که به اصطلاح برود با سوق روی در فانی بشه، نه فانی نشد، ولی حق را میبینه، خود را میبینه، خود را در برابر حق میبینه. این که این دوگانه جهت بشریشون پاورجاست میشه عین الیقینی. این کجا روی میده؟ توی همین قسمت بخش ششم یا قسم ششم، وادی ها، اودیه، احسان و علم و حکمت و بصیرت و فراست و اینایی که گفته میشه، همونی که جناب ابو علی سینا ازش تعبیر کرده بود به بحث‌های سکینه، معرفتی که قبل از فنا مطرحه، معارفی پیدا می‌شود و بعد از اون معارف حالت‌های عشقی براش پیدا میشه، مثل که میشه قسم احوال، بخش احوال که داره، قسم احوال، محبت و غیرت و شوق و به اصطلاح آتش و وجد و دهشت و هیجان و اینا. این مال کجاست؟ می‌خوام اینو بگم، اگر بخوام خوب توضیح بدیم، ما می‌تونیم بگیم یه مرحله ایمان مستعار داره، بعد از ایمان مستعار ایمان دیگه تصمیم میگیره به سمت خود خوب بره، دست به کار میشه، اولا خوب، این میشه اون مرحله 20 منزل اول. بعد این مرحله طی کرد، بعد از این نوبت میرسه به تصمیم گیری جدیدتر و قوی تر که میشه معاملات و اخلاق، میشه این ایمان مرحله دوم. پس اون ایمان مستعار رو بذارید کنار، یه ایمان قوی اولیه، ایمان قوی اولیه تبدیل میشه به ایمان مرحله دوم که این معاملات و این هاست. دو، که من این رو تعبیر میکنم به مرحله تقوایی، این مرحله‌ای که ایشون عنوان داده تقوایی، تقوا یعنی کلن عملش تکمیل میشه کامل. بعد از اون میرسیم به مرحله سکینه‌ای. مرحله سکینه‌ای چه خاصیت‌هایی داره؟ سه تا خاصیت داره. اولاً تصمیماتش تغییر میکنه، قصد و عزم و اراده اینها. ثانیاً معرفت‌های ویژه‌ای بهش داده میشه. ثالثاً احوال عشقی ویژه‌ای داده میشه، که بخش قسم پنجم اصول، قسم ششم ده منزل بعدی وادی‌ها، و ده منزل بعدیش احوال بین اشاره داره. دقت میکنه؟ پس ما عملاً یه ایمان مستعار، یه ایمان مرحله اول، ایمان مرحله دوم تقوایی، ایمان مرحله سوم چی پیدا کردیم؟ ایمان مرحله سوم سکینه، سکینه که توش مثلا معرفت میجوشه، عشق میجوشه، اینا. تا اینجا درست شد؟ ما عملا ابتدا گفتیم آقا اسلام، ایمان، یقین، بعد گفتیم اسلام، ایمان و سکینه و یقین، بعد گفتیم نه، اسلام، ایمان، تقوا، سکینه، یقین. یک بار گفتیم کلش ایمان حساب کنیم، دوباره گفتیم ایمان رو بخواهم تقسیم کنیم، ایمان مستعار و سکینه و تقوا رو یکی کردیم. سکینه و تقوا رو خواستیم جدا کنیم، اینجور گفتیم ایمان مستعار، تقوا، سکینه. اگرم خوب باز بخواهم چی کنیم، خود تقوا دو مرحله میشه. الان خواجه عبدالله این کار کرده، یه مرحله اسلامی که هیچ، ایمان مستعار هم که هیچ، یعنی جزء کارش نیست، نه اینکه نمیدونه، جزء کار بحث‌های سلوکی که میخواد. ایمان مرحله تقوایی اول، ایمان تقوایی دوم، ایمان سکینه‌ای، این ستا، این ستا رو ایشون توی به اصطلاح تا به اصطلاح 70 منزل توضیح داد. پس 20 منزل اول تقوایی اول، 20 منزل دوم تقوایی دوم، 20 منزل سوم سکینه‌ای بعدی. دقت میکنه؟ سی منزل بعدی سکینه. حالا اگر کسی میخواد ببینه چه چیزی روی میده در اون سکینه، این سی منزل خیلی کمک میکنه. ببینه چی روی میده تو فضای سکینه، اون سکینه که ما گفتیم تو چی روی میده، به لحاظ احوالی، به لحاظ معرفتی، به لحاظ عزم و تصمیمی. کار، هم کارش، هم معرفتش، هم احوالش، این ستا رو میخواد. اون قسم اصول عمل، اون قسم وادی ها به اصطلاح معرفت، اون قسم احوال به اصطلاح اون احوال عشقیش، این ستا، احوالش، معرفتش و چی؟ عملش. این ستا رو میخواید ببینید چه خبره توی مرحله سکینه این سی منزلی که ایشون آورده، یعنی از منزل 41 تا نزدیک 70، یعنی 69. این کار از خواجه عبدالله است، دقت میکنه. حالا این درست شد، بیاید حالا قبلش. قبل از این ما باید ایمان مستعار رو اضافه کنیم. قبلش هم باید چی اضافه کنیم؟ اسلام رو. خود اسلام هم میشه دو مرحله کرد و یک امر بین ایمان مستعار و اسلام درست کرد، یعنی اینا همه معنا داره، ولی ما اینا رو حذف کردیم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اگر کسی میخواد مثلا مرحله تقوایی رو درست کنه، به نظر مرحله تقوایی اون بدایت ها، ابواب، بدایات و ابواب و معاملات و اخلاق، این 40 منزل برای اون تقوا خیلی کمک میکنه. ایمان تقوایی رو میخواد ببینید، این 40 منزل که دو قسم شد، دو نوع ایمان شد، تقوای اول، تقوای دوم. ایمان سکینه ای رو میخواد اینجا، ایمان یقینی رو میخواد اون 30 منزل آخر. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم خود حاج عبدالله مثلا گفته اون 30 منزل رو من به عنوان مقام احسانی و یقین میدونم، مشاهده و یقین. خب اونو که درست میشه بحثش کرد. مرحله ایمانی رو این همه بحث داد، این هنره، نگیم این بده، و بلکه بر حسب همان روایات توضیح داد. اگر اینجوری باشه دست ما خیلی باز میشه. حالا چجوری میخوام بگم؟ میخواد چش تیز بشه که ببینیم تو قرآن چه خبره. این مرحله تقوایی نوع اول، تقوایی دومه، این احسانیه، اینها میخواد در بیارید، این کمک میکنه. من نمیگم بر حسب این عمل کنید، چشمو تیز میکنه. چشم که تیز بشه میفهمید که آیه داره چی کار میکنه. مثلا این آیه به کدوم مرحله اشاره داره؟ نگاه کنید علامه طباطبایی گفته این مرحله ایمانی نوع سومه. مثلا توضیح داده علامه چرا سیاق یافته، دیده که این مرحله اصلا خیلی جلو رفته. این نه تنها در بیرون تونسته عمل کنه و تابع رسول الله، حتی در دل هم غیلی ویلی و حرج نداره. این یک نوع ایمان قوی تره. این توضیح داد الله، دقت میکنه. من دنبال اینم. ما این کتاب ها رو نمیخونیم که بگیم اینها گفتن پس همینجور. میگیم این کتاب ها رو میخونیم، بحث تفسیری رو دارم از ما. تو بحث کتاب ها رو میخونیم که چی بشه؟ که چش چیز بشه. به ما الان خیلی خط میده. یعنی الان شما تو مرحله سکینه ای، تو قرآن خودش اومده ازدیاد ایمان. اصلا ازدیاد ایمان یعنی چی؟ شما دوباره دنبالش بگیرید. تو قرآن اومده مرحله سکینه مثلا به اصطلاح ایمانشون اضافه میشه. خب ایمان اضافه میشه. ایمان اضافه میشه یعنی چی؟ میشه توضیح داد؟ ایمانی که در عملش این گونه اثر دارد. ایمانی که در معرفتش این گونه اثر دارد، ایمانی که در احوالش. این همیشه مرحله که ایشون گفت. مرحله سکینه ای رو الان میشه توضیح داد. اما چه جوری عرض کردم؟ با همین سبکی الان عرض کردم. یعنی بتونه آدم متوجه بشه. حالا برید ببینید توی اون ایمان چه جوری توضیح داده. گهگاهی یه جور نشون میده که حالت عشقی تو قرآن وجود داره، که مثلا بعضی از اینا تا حق را میشنون چه میکنن. نگاه کنید تو قرآن اومده. خب آدم میتونه بفهمه اینجا این فضای عشقی چقدر داره غلیظ میشه. تو قرآن هست و در روایات هم که فراوان هست که باز اونجا میشه ارجاع داد. میخوام دنبال یک نکته میگردم. میخوام اینو بگم، یادمون باشه مراحل عبودیتی که گفته میشه، میشه هزار منزلش کرد، میشه تختیات فراوان کرد. ما تختیات هفتگانه و هشتگانه مثلا گرفتیم و تمامش کردیم، از قرآن در آوردیم استفاده کردیم، ولی هر مرحله باز توضیح داره. نگاه کنید علامه طباطبایی اونجایی که داره توضیح میده مسئله به اصطلاح ایمانی که مرحله سکینه ای توضیح میده، بعد این توضیح رو میده، میگه اینجا به مقام رضا میرسه، ولی رضا میرسه هنوز عبد نشد، اون عبد حقیقی نشد و هنوز مرحله بعدی فنا رو، یه مرحله بعدی میگه اصلا میگه جوهرم با قبلی ها فرق داره. این توضیح رو مثلا الله میده. ما میخوام بگم این چه قوت، کی بهش این قوت داد؟ از این نوع بحث کردن ها. این علم موحد این کاره، اما این علم موحد این کار ما قرار نیست که این علم رو بیاریم توی تفسیر پیاده کنیم، قرار دغدغه هاش یاد بگیریم بیاریم توی تفسیر پیاده کنیم. دقت میکنید دنبال چی میگردم؟ یعنی بگیم آقا احوالی که وجود داره، کدوم احوال مثلا اینجا وجود داره؟ نمیدونم معرفت، چه نوع معرفت اینجا وجود داره؟ قرآن گفته اینا رو، توضیح داده، فقط الان باید با دقت اینها رو با دلایل و مبانی بتونه این رو درست کنه. خب فقط در مسئله بعدی که هست، حالا در مورد یقین، نوع توضیحشون دو مرحله فنا و بقا رو میگیره تو این بحث‌های خواجه عبدالله، ولی اون فضای تکمیل رو توش زیاد به چشم نیاورد تو اینجا، نه اینکه توش نیست، به چشم نیاورد. مثلا بگیم آقا این منزل تکمیلی اینجوری نیست، یعنی اون سه تا مسئله گفته به اسم ولایات و حقایق و نهایات، ولایات حقایق نهایات، اینی که ایشون توضیح داد از یه جهت خیلی خوبه، ولی نمیشه تطبیق کرد مثلا نهایات بشه اون مرحله تکمیل، نه لزوما تکمیل نیست، این همچه چیزیه که باید حالا بهش افزون داشت اون چه که در قرآن اومده، اون چه که بعدها عارفان خود مرحله تکمیلی را مطرح کرده که مهمتر از این مرحله است، که حالا من دیگه به همین مقدار اکتفا بکنم. فقط یک نکته میتونم نتیجه بگیرم از این بحث، احوال عبدها و بندگان به عنوان عبد نسبت به خدا به حسب هر مرحله‌ای که هست احوال ویژه‌ای است. حالا من تو قرآن به نظرم بگردیم، حالا ایشون که گفتم نه از کجا شروع میکنه؟ از مرحله اسلام، ایمان قوی شروع میکنه، نه ایمان مستعار، نه ایمانی که از مرحله مستعار گذشته شروع کرد. ما بیاریم حساب رسی کنیم، بگیم چه مختصاتی است در مورد اسلام و چه آیاتی رو میتونیم به این اسلام، مرحله اسلامی ارجاع بدیم، و مرحله اسلامی با نفاق چه فرقی داره، و مرحله اسلامی با کفر چه فرقی داره. واضح است اینا یه مقدار من گفتم تو بحثا آوردم، میخوام به اینا با توجه کنیم. و مختصات اسلامی چیه؟ هویت اجتماعی که پیدا میکنه چجوری با مسئله درونی شدن قابل جمعه قلبی بشه؟ بعد مرحله قلبی میرسیم، اون آیاتی که ایمان مستعار رو گفته کدومه؟ اونی که گفته ایمان به اصطلاح قوی دست به کار به سمت خدا کجاست؟ آیات پیدا کن. اون آیاتی که محله تقوای نوع دوم رو توضیح میده کجاست؟ ببینید دارم چی عرض بکنم. اینا رو اگر در بیارید، حالا یکی از چیزایی که باعث شده ما تو تفسیر نمیتونیم زیاد پیش بریم، این سقف به آیات سلوکی توجه نکردیم. یعنی آیات سلوکی هستا، ولی من اصلا توجه ندارم این به چه مقامی اشاره. گاهی اصلا میشه به دو مقام اشاره کرد، اشکالی هم نداره، دو تفسیر میکنیم اشکال، ولی میدونیم هر کدوم لوازمش چیه. واضح است دنبال چی میگردم. این را باید در کار آورد. لذا حرفم اینه، آنچه آقایون و عرفا گفتن نوعا مراحل ایمانی احسانی یا مراحل ایمانی و یقینی یا مراحل ایمانی تقوایی یقینی، اینها رو مطرح کردن، بقیه رو گذاشتن کنار تو بحث‌های سلوکشان. این رو باید توجه داشته باشید. خب بگذرم که حالا بعدا خودتون میبینید و کارشو نگاه. ولی یه چیزم اینجا بگم، جناب فرغانی همین صد منزل خواجه عبدالله رو در منتهی المدارک وقتی خواست بحث کنه، در این مقدمه منتهی المدارک، به صورت مراحل اسلامی، ایمانی و احسانی مطرح کرده. اسلامی هم که ایشون میگه منظور نه یعنی اسلام معنای این که فقط به زبان میگه، نه، اسلامی که ایشون میگه یعنی در مرحله ظاهری است، و ایمان اون مرحله باطنیه و احسان اون مرحله باطنی تره. اینجوری تر کرده، این ستا تعبیر ایشونه. اون هم از یک جهت خیلی مفیده، یعنی اسلام، ایمان، احسان با ادبیاتی که پدید آورده و در فرهنگ قرآنی اینا وجود داره، یعنی این هم اسلام، ایمان، احسان. به اسلام هم خود علامه طباطبایی نگاه کنید، مراحل اسلامی رو ببینید چجوری، چهار مرحله اسلامی بسته و چهار مرحله ایمانی بسته. نگاه کنید توی همین جلد یک المیزان اونجا آورده، رجوع بفرمایید. خواستم بگم اینا هم میتونه ریشه دار باشه و ما خود آیات و ظواهر آیات به اضافه روایات اینها رو مبنا قرار میدیم. الان ما به 7-8 مرحله اگر رسیدیم از خود آیات و روایات در آوردیم، یادتون باشه. خب بگذاریم میرسیم بحث بعدی. این بحثو بگم دیگه فکر میکنم عمده اون چیزی که اینجا باید میگفتیم تمام شده است در بحث‌های عرفانی. خب ما مراحل عبودیت توضیح دادیم تا میرسه به یقین و فنا. فنا را هم یه مقدار توضیح بدیم، قبلا تو بحثا استفاده کردیم، آیاتش آوردیم، ولی الان میخوام اصلا فنا را آقایون چی کار میکنن، چی کار میخوام بکنن، با این حرف چی میخوام بزنن، چی میخوام بگن، آقایون عرفا چجوری اون مسئله یقین رو توضیح میدن مرحله فنایی رو. بحثشون اصلا در بحث فنا و بقای بعد الفنا یک لطفی داره که اگر کسی این رو بفهمه، بسیاری از آیات مثل مقرب درگاه خدا بودن، مقربین رو میفهمه. یعنی ما میبینیم تو قرآن صحبت مؤمنین آمده، بسیار صحبت انسانهایی که به عنوان اصحاب یمین هست اومده، ولی در کنارش هم مقربین هم گفته شده، مثل که از جنس دیگری هست. در این حال که هر دو اهل سعادت و سعادت بیشتر هم نصیب مقربین، مقرب درگاه خدا. اینو باید چجوری معنا کرد؟ تو فرهنگ قرآنی چه شکلی گفته شده؟ گاه عنوان داده علم الکتاب نصیبشون میشه، علم الکتاب نصیبشون میشه، و گاهی تعابیر دیگری به کار برده، گاهی گفته مقرب، گاهی گفته. من اینا رو گفتم، توضیح دادم از اون بحث اون رو گفت. الان میخوام حرف عرفا رو اینجا توضیح بدم. عرفا چی میگن اینجا؟ حرف عرفا اینه، انسان در سلوک این مراحلی که عرض کردیم طی میکنه، آهسته آهسته به باطن داره نزدیکتر میشه. یعنی از این محله نشأه ظاهری در میره و به باطن عالم میرسه. باطنی ترین ساحتی که از عالم هست که ما انسان ها میتونیم بهش دست پیدا کنیم، سوق ربوبیه. منظور از سوق ربوبی یعنی بالاتر از عقل اول. ولی سوق ربوبی نه یعنی ذات حضرت حق، نه ذات حق، نه اسماء الهی، تشعشع اسماء حضرت حق، اون جلواتی که پیش از خلق داره به اسم تشعشع، اون مقام عز قدس ربوبی که توی مناجات شعبانی نگاه چند تعبیر اومده، عز قدس آمده، نمیدونم محل قدس آمده، این تعابیر آمده. قدس ربوبی است، ناحیه ربوبی است، ولی ذات حق نیست. یعنی در واقع از ذات حق به بحث اسما میرسیم، تشعشع اسمایی میرسیم و بعد از اون میرسیم. اینو علامه طباطبایی از ذیل بحثه حضرت آدم تو همین سوره بقره، اونجا که میگه من غیب آسمان و زمین رو میدونم، الله میگه یعنی تمام آنچه که در ماده و مجردات هست، زمین و آسمان، یک غیب و باطنی داره، یعنی سقروبی، و اون میشه اسما، عالم اسما. توضیح میده اینا رو، آورده از آیات هم در آورده. خب میگم یعنی در واقع اون باطن عالم، باطنی ترین ساحت عالم کجاست؟ سقروبی، اون موطن علم حق میخواید بگید. بسیار. اما علم نه یعنی مقام ذات. تعین علمی تا میگید پیدا کرده یعنی از مقام ذات در آمده. در ذات علم موج میزنه، ولی تعین علمی وجود نداره. توضیح میدن آقایون در جا خودش. الان بحث هم میزنید تنزل از مقام ذات، تعین علمی عنوان بدید یا تشعشع اسمایی اسمشو بذارید. این تشعشع اسمایی حضرت حق یک سقعی رو پدید نمید، سقع رو از جانب حقی است نه جانب خلقی. انسان میتونه از ملک هم برتر بشه، از ملک هم عبور کنه، از عقل اول هم جلوتر بره، به کجا برسه؟ به سقع ربوبی برسه. انسانی که قوی بشه از نظر معنوی میتونه به سقع ربوبی اسما دست پیدا کنه. دست پیدا کنه چجوریه؟ یعنی این اسما تو این میبینه، این که دیگه جهت بشریتش میمونه، این دیگه نمیشه فنا. موقعی است که جهت اونقدر غور در حق میکنه که جهت حقی غلبه میکنه بر جهت خلقی. غلبه میکنه یعنی چی؟ یعنی اینجا این محو میشه، اون جهت میمون و به شکل سیرورت وجودی، یعنی حرکت وجودی، درست مثل که انسان از عالم ماده میرسه به عالم مثال. کودک بعد از اینکه خیالاتش قوی شد قوت مثالی داره، جزء عالم مثاله. و بعضی ها میتونن به عالم عقل برسن، جز به عالم عقل میشن. میتونه انسان بره در سوق روبی، خود سوق رو در خود پیاده کنه، اما با چشم حق بین، با چشم حقانی، بلحق، نه با خودش. اینو میگن به اصطلاح فنا. مرحله یقین اینجاست. یقین اگر بخوام خوب معنا کنیم چجوریه؟ یعنی به جایی رسید که آن جهت حقی را در دل هر شی و در همه جا میبینه. اون جهت حقی رو دیدن یعنی تمام اشیا باید بشن چی؟ همه مملوک حق، همه ملک حق، همه فقیر حق، همه بالحق موجودن لا غیر. حالت فنایی که پیش میاد اونجا که میرسه میبینه حق میمونه، خود هیچ نیست. این محل اول، میبینه فقط حقی اصلا عالم رو حق پر کرده اصلش، همون هو الظاهری که تو قرآن آمده، هو الاول و الاخر و الباطن و الظاهر عین متولف سمع وجه الله، این رو میابه. این میشه محل فنایی. اینجا چی میشه؟ اینجا به سوق روبی باریافت حقیقت رو حقانی نگاه میکنه، با چشم حق نگاه میکنه. اون قرب نوافل چی میگه؟ میگه من میشم چشم بنده هم. با چشم حق میبینه. چشم حق میبینه چی؟ در واقع میبینه این همه فقیرن، همه این ربطن، همه توابع و شؤون حقت. واضح هستم چی؟ اینجا حقیقت عبدیت براش معنا میشه. من عبدم، ملکم. حقیقت اصلی عبدیت اینجاست، جای دیگه نیست. یعنی قبلی اونا میگفتیم عبده، میگفتیم در مرحله شعورش میگه من مطیع محضم، هیچ غیر حق نمیگه. خب این درسته، یک نوع عبد بندگیه، ولی در این حال خود را جدای از حق نیست. اما اینجا میبینه اصلا جدای حق نیست که، اصلا خودش عبد هست، به اون عبد تکوینی خود رسید. یادتون هست ما اونجا میگفتیم به عبودیت تکوینی خود را در مرحله شعوری خود مییابد. این حالت، خب این میشه چی؟ میشه فنا. این حال فنا که دست داد در حقیقت تازه اون صدق حقیقی عبد اینجاست. چرا؟ این ربط خود رو میبینه، همه اشیاء رو، همه میبینه. به جهت حقایی نگاه کنی، یعنی با همون چشم حق به عالم چجور نگاه میکنه؟ همه عبد منن، همه به اصطلاح ربط به منن، همه شأن منن، اینجوری میبینه. اینم همینجوری میبینه. این میشه حالت محوی اول که همه محو میشن، فقط حق میمونه. ولی محله بعد میبینه همه عین ربطن، این محو شدن. یک نوع شعور ویژه است که خود را ذلیل محض میبیند که خود نمیبیند. یک چیز عجیبی است به لحاظ فنایی. بله خوش توضیح داره، الان نمیخوام توضیح بدم. محل بعدش چی میشه؟ میبینه این کسرات هستن، حقی هست و عین ربطن. این عین ربطی که میخواستم، این عبدی که ما میگیم، اون عبدی که عرض کردم ایاک نعبد توش بود، گفتیم اوج اینجاست. این حالت رو میبینه و حقیقی است، مجاز دیگه نیست و واقعیت حقیقی اشیا پدیدار شده. اینجا رو ما میگیم بقاء بعد الفنا. پس یک فنا شدن، یک نوع شعور، اما شعور محویه. یعنی ببینه محو است، فقط اوست، نه محو است خود رو حتی ببینه، اوست فقط. این حالت رو که میبینه و اون توش یک نوع قهر و غلبه و تقلب، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اون ذلتی که میخوام تو عبدیت و عبد میگیم اینجاست، این درش هست. ولی محله بعد میبینی که همه هستند و عین ربطند. هستند و عین ربطند نه یعنی دومی هستند، میبینه همون ربط حقند. این رو که میبینه، این میشه چی؟ محله بقای بعد الفنا. و چون این چیزی رو تا میبینه، حقیقت بندگی ایاک نعبد اصلش اینجاست. گفتیم اون اوجی که تو ایاک نعبد به عنوان اوج به اصطلاح بطنان عرش آمده، با اون توضیحی که در مورد سوره هم گفتیم، اینجاست که این مسئله روی میده، خود آدم میبینه. و این محل شعوری ناب که هم اگر بگم اون ملکیت عبدانی تکوینی خود را در محل شعور به عینه میبیند، میبینه همینم. این رو تا ببینه، این میشه ایاک نعبد. و واقعا هم به معنای نعبد هم هست، چون حالا دیگه این جهت شعوریش هست، خود رو هم میبینه. نعبدش هم معنای جدی خاصی داره. اون نعبد رو عرض کردیم ذلت توش، شعور ذلتیه، خود نمیبینه ولی شعور ذلتیه. اون برای خودش توضیح داره، ولی این یکی اصلا خودش رو میبینه به عنوان رفت میبینه و بعد میگه این ذلته، این رفت به حق، این ملکیت عبدم، یعنی ملکم دیگه، من ملکم دیگه، من ملک حقم. این حالت عبدی حقیقی، چون این چیزی در بقای بعد الفنا روی میده. و اگر اینجا رسید اون ایاک نعبد معنا داره، بلکه مرحله بعد تکمیلی که باز خوش همون سبک عبدانی خود رو ادامه میده، دستگیری از دیگران میکنه که مرحله عبدانی اونها رو برسونه. این رو هم اگر خوب توضیح بدیم، که البته معنا دیگه به سرعت گفتم چون از آن بود به سرعت گفتم، اگر این رو کمی کار بکنید خیلی خوب اون ایاک نعبد خود رو نشون میده. حالا شاید جلسه بعدم باز به این سمینه بیشتر توضیح بدم، من احساس میکنم اینجا باید بیشتر ایستا توضیح ده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله این بحث این دیگه بحثای عرفانیمون تمام میشه. یه دو تا بحث فلسفی مونده و یه بحث اجتماعی مونده و تمام میکنیم دیگه. بحثمون تمام میشه. باید بریم سر اهدی صراط المستقیم. این تمام بشه ان شاء الله.